بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی احادیثی است که جناب شرف الدین در ادامه روایات مربوط به امامت امیرالمومنین علیه السلام که همه اینها مربوط به ولایت هستند، یعنی بیانگر این مفهوم و این معنا که میشه بعد گفتش که احادیث الولایه، بحثمون راجع به این هاست که در مراجعه شماره 36 مطرح شده. اولین روایت رو بحث کردیم، روایت ابن عباس که از مسند ابی داوود طیالسی نقل شده بود و حالا این قلتی هم در سندش وارد کرده بودن که اون را مطرح کردیم، جواب دادیم. قبلا هم بحث شده بود دیگه، این ابو بلج یحیی ابن سلیم که در اون حدیث معروف ابن عباس 10 فضیلت آمده بود و این را بررسی کردیم و معلوم شد که بر اساس دیدگاه هایی که عالمان جرح و تعدیل اهل سنت درباره او گفتن، شخص معتبر و موثق است. البته اجماعی نیست، اجماع باشه نیست، اما بر اساس یک بحث و فحص علمی و تحقیقی به این نتیجه رسید. کمان که خب بعضی از مشاهیر و بزرگان از عالمان جرح و تعدیل هم تصریح کرده بودن به وساقت ایشون. حدیث دوم روایت عمران ابن حسین که این رو داشتیم بررسی می کردیم، این در کتاب المسند نقل شده بود و جای دیگری که اولین مطلبی که این آقای ابو مریم اعظمی اشکال کرده بود به جناب شرف الدین این بود که شما گفته اید حاکم نیشابوری این حدیث را نقل کرده است و صحیح دانسته است علی شرط مسلم و وافقه الذهبی، ذهبی هم با او موافقت کرده، در حالی که خلاف واقع است. ذهبی درباره این روایت سکوت کرده، نه اینکه موافقت کرده باشه. حجج دامغات جلد 1 بود صفحه 402. عرض کردیم دیگه این رو ما باید بالاخره تکلیفمون رو روشن کنیم یک بار برای همیشه نسبت به مواردی که ابو عبدالله ذهبی در تلخیص المستدرک حرفی نزده است. ایشون در قسمت زیادی از احادیث را، شاید بیش از 50% روایات حاکم را موافقت کرده، گفته است که صحیحون، حالا علی شرط مسلم یا بخاری یا شیخی. 1% را هم قابل توجهی را هم سکوت کرده، چی نگفته، و 1% را هم رد کرده یا تضعیف کرده و مثلا افرادی را که در سند هستن یا به عنوان که اینا منکر هست متن را رد کرده، گاهی سند را خدشه کرده، گاهی متن را به عنوان حدیث منکر و گاهی هم به عنوان موضوع. یه موارد اینجوری هم درصدی هم شاید 24-5% هم از اینا باشه. درباره اون مواردی که ایشون سکوت کرده، خب این یک برداشته، ما تو ذهن ذهبی که کسی نیست، نیت او را که آدم نمیتوند بخواند یا چیزی هم که نگفته خودش. این یک نوع برداشت از محقق از کلام ایشون است که آیا این موارد سکوت را نسبت در حقیقت ضمیمه کنیم به اون موارد موافقت یا نه. شرف الدین برداشتش این است که مواردی که ایشون سکوت کرده اینا موافقت حساب میشه و لذا گفته از وافقه او. اختصاص به ایشون هم نداره. عرض کردم مثلا آقای همین احمد محمد شاکر هم دقیقا همینجا که این حدیث را از مسند نقل کرده همین حرف را زده، گفته است که اخرجه و حاکم در کتاب المستدرک و صححه و علی شرط مسلم و وافقه و ذهبی. این دقیقا همین تعبیر را آقای احمد محمد شاکر هم داره، شیعه هم که نیست که حالا اینجا براشفته بشه بعد آقای ابو مریم اعظمی از او. پس معلوم میشود یک مطلب علمیه، بحث مذهبی نیست که حالا چون شیعه هست اینجور گفته اون یکی چون شیعه نیست. خب من به نظرم اینطور میرسه که بعضی از علما را ما داریم، بنده خودم هم که برخورد میکنم سکوتشون را صحیح و موافقت برداشت میکنم. مثلا فخر رازی. فخر رازی در بعضی از مباحث در تفسیرش آیه ای را مطرح میکنه، دیدگاه ها را میگه که مثلا اینجا شیعه ها چی میگن، حالا یا رافضه چی میگه، دیگران چی میگن و نقد میکنه. یعنی معمولا بنای آقای رازی بر نقد اونجایی که قبول نداره ساکت نمینشینه، نقد میکنه. تفتازانی هم همینطوره، چون اونا کتاب ها کتاب های کلامیه دیگه، حالا رازی تفسیر هست ولی اون بحث های اعتقادیش. خب وقتی که یک جایی سکوت کرد، آدمی که مبنا و روشش این است که اون چرا که اشکال به نظرش رسیده بگوید، پس اون مورد را دیگه اشکالی به نظرش نرسیده، یعنی این درست از ذره امور قبوله. بله اینا میشه گفت، یعنی عالمانی که اینجور هستن که اصلا بناش بر این هستش که در برخورد با آراء دیگران اونایی را که قبول ندارد اظهار میکنه، فیه تأملون مثلا مردودون چه اینا اینجور میگه. پس کسی که این روش را داشته باشه اگر نقدی نکنه، این نقدش نه اینکه صریح باشه ولی ظهور در موافقت داره، استثناء. بله یعنی اینجوریه، نه اینکه صریح نیستا. آخه موافقت دو جوره، یک موافقتی است که تصریح میکند طرف، یک موافقتی است که ما از ظاهر حالش میفهمیم اما میگیم این موافقه. بله این هم یک وجه، حالا میخواستم همین عرض کنم. یک تفسیری دیگر این موارد سکوت این است که برداشت کنیم بگیم که نه، این معناش موافقت نیست، توقفه. یعنی ما سه تا گزینه داریم، یکی رد و یکی قبول و یکی هم سکوت. سکوت یعنی من بی‌طرفم، فعلا اینجا رأیی ندارم. این هم یک خانشه به اصطلاح، یک فهم، یک برداشته از این سکوت هاست. حالا این دیگه بر اساس خودش امر اجتهادی است، یعنی ممکنه که مثلا همونطور که عرض کردم حقیر از مراجعه به تفتازانی مثلا شرح مقاصد او یا آقای رازی در مجموع به این نتیجه رسیدن که هر جا که ایشان اشکال وارد نمی کنه این هر مورد قبولشه، منتها اظهار نمی کنه، قبولش را نمیگه، صلاح نمیدوند که حالا اظهار بکنه چون بالاخره به ضرر اون مذهب خودش تمام میشه، اظهار نمیکنه اما موافق. کسی هم ممکن است بگوید نه، این گونه مواقع همونطوری که عرض کردیم توقفه، یعنی ایشون لا رأی له، به جایی نرسیده فرضاً. این هم یک برداشته. حالا ما بیان بگوییم که آقای یک نکته ای که اینجا وجود داره اینو خواستم عرض کنم در مورد ذهبی و کتاب المستدرک، از باب این که ایشان موارد موافقت رو هم تصریح میکنه. دقت کردید؟ این مثلا فرق میکنه با اون قضیه فخر رازی و تفتازانی. اون دیگه نمیگه که اونجاهایی هم که موافقه، نمیگه موافقه اصلا، در بناش بر این نیست که تأییدم بکنه، نظرات خودش رو داره بحث میکنه. توجه فرمودید؟ فقط اون جاهایی که تعارض هست را میگه و رد میکنه، اما دیگه کتاب را ننوشته است که بعضی از اینها را هم تأیید بکنه. اصلا کاری ندارد به عقاید شیعه که بخواد تأیید بکنه. اون این نکته که اینجا هست اینه که این آقای ذهبی که این کتاب را برداشته تلخیص کرده، خب بناش بر این بوده که در واقع یک نوع تهذیبی انجام بدهد، بخشی را که میپسندد بگویند، بخشی را هم که نمیپسندد بگوید. لذا گفته اونجاهایی را که گفتم بخش زیادیست که ایشون موافقه، اظهار کرده که بله این درست است. اونجایی که قبول نداره که خب گفته است که درست نیست، میمانه اون درصدی که سکوت کرده. این در این برداشت از این که سکوت ذهبی موافقته، خب ممکنه یه مقداری سنگین تر باشه از اون مطلبی که اونجا من عرض کردم، ولی در هر حال بازم بحث اجتهادیه. یعنی فهم و برداشت این عالم که مثلا احمد محمد شاکر برداشت کرده که موافقته، شرف الدین هم گفته موافقت. حالا دیگه من حق ندارم، منی که مخالفم موافق نیستم، بگم ایشون کذاب است، مفتری است، این از نظر اخلاقی، از نظر دینی غلطه. بعد بگویم که این فهمش اشتباهه، بیش از این نباید بگم. یعنی این آقای امرجان اعظمی نباید به شرف الدین به عنوان این که میبینید، میگم میبینید اینا شواهد باید که ایشون آدم علیاذ بالله کذابیه، مغلطه میکنه، کتمان میکنه، حقایق رو وارونه میکنه، نباید اینجوری بگه. بعد نهایتا بگه که نه، این که ایشون سکوت را به معنای موافقت گرفته است، لیس به صحیح خطاون، اینجوری بگه، این معنی نداره. یعنی برداشت من اینه که سکوت‌های ذهبی موافقت حساب نمی‌شود. مثلا خود حقیر هم تشخیصم اینه که اگر مرحوم شرف‌الدین اینجور جاها همین واقع را گفته بود، گفته بود آقا اینجا آقای حاکم صحیح دانسته است ولی ذهبی سکوت کرده، این بهتر بود. این بنده هم نظر تأیید روشی ها، روش امام شرف‌الدین اینجور جاها، یعنی آدم نباید سری که درد نمی کنه بهش دستمال برای چی ببنده. بهانه آدم نباید به دست خصم در این گونه مباحث بدهد، باید با نهایت احتیاط. عزم میکنه همین میگفت سکوت کرده، خود خواننده هرچی میخواد برداشت کنه، یعنی میگذاشت به عهده خواننده، خودش نظر نمیداد، اینجور بهانه دست این آقا نمیداد که یک اشکال بگیره. بعد اون مخاطبی هم که او داره بگه ها بس معلوم میشه این شرف‌الدین اونجا هم که ایشون گفت دروغ میگه علیاذ بالله بس راسته. خود حقیر مثلا نظرم این آدم بگه آه سکوت کرده زهری، سکت عنه زهری در سلام، صحح الحاکم ولکن الذهبی سکت عنه، رام شد. حالا خواننده اش میخواد برداشت کنه، از این سکوت موافقت بفهمه یا عدم رأی بفهمه. راجع به این نکته که دیگه ما تا آخر تکلیفمون روشن باشه، میشود دفاع کرد، بگوییم که اجتهد، نهایتا بگویید اخطأ، دیگه بیش از این که نیست. شما خود این آقایان یک مطالب خیلی سنگینی رو میگن اجتهد و اخطأ، هیچ وقت خوش نمیدن. اما حالا چطور شد که شرف‌الدین یک اشتباهی کرده و شما بیام اینقدر برگردیم بهشون بعد بیرا بگیم میگم آخه اشتباه کرد؟ این راجع به این نکته اول. بله، نظاران همه را آورده، چون ذیل همه اینا حرف داره. یعنی الان پاورقی های من تلخیص مستقلا ندارم، ظاهرن چاپ شده تلخیص و همی شاید که مستدرک، ولی این چاپی که بنده دارم ظاهرن چاپای دیگر هم اینجور باشه، پایین پاورقی همه حرفای رأیشون نوشته، مثلا ذیل هر روایتی یا نوشته از وافقه صحیحون یا این که نوشته از سکته یا این که موضوعون موهومون متروکون فلان. یعنی هیچ روایتی نداریم که ایشون ذیل او اظهار نظر نکرده باشه. خب این حالا مطلب خیلی مهمی نبود عبور کردیم. دومین اشکالی که ایشون وارد میکنه، حالا میخونم خدمتتون اشکالش را راجع به این روایت، میگوید که ما این مقدار از حدیث را که هو ولی و کل مؤمنین قبول داریم، میگه این صحیح و ثابت، این مقدار از متن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین فرموده باشن که طبق این روایت که آمد از هو ولی و کل مؤمنین بعدی، ایشون میگه این قسمت اولش صحیح و ثابت، ولی این کلمه بعدی نه، این درست نیست، این قبول نمی کنه. اون حدیث اول هم اشکالش رو همین بود دیگه، گفت این کلمه بعدی درست نیست. چرا درست نیست؟ میگوید برای این که در سند این روایت جعفر ابن سلیمان زبعی به زاد زبعی ایشون هست، یعنی یکی از راویان این حدیث ایشونه و ایشون شیعیه، جعفر ابن سلیمان صدوق است، البته گرچه این آدم صدوقیه به احادیثش میشه و اعتنا کرد، از این جهت مشکلی نداره، ولی شیعیست و چون شیعیست در این حدیث قولش معتبر نیست. در این موضوع چرا؟ این موضوع مگه چه خصوصیت دارد؟ این موضوع بحث امامته و چون از نظر این آقای ابو مریم اعظمی کلمه بعدی اگر نباشد گویی که مشکلی نیست، یعنی مدلول کلام امامت نمیشه. حالا این را بعد بحث میکنیم که بحث دلاله میاد توی مراجعه بعدی مطرح خواهد شد، ولی فهم ایشون این بوده که اگر کلمه بعدی باشد دیگه مثل این که این نص است در امامت و آدم شیعی اگر در امامت روایت نقل بکند نمیشه به قولش اعتماد کرد، چون این مثل کسی است که میگن که اقرار میکند له باشه ها، میگه اقرار له که فایده نداره، که اقرار علیه باید مثلا باشه، میگه به این خاطر قولشون اعتبار نداره، قابل احتجاج نیست، چون بدعتش را تقویت میکند. و ما یک قاعده ای داریم، ایشون میگه یک قاعده ای داریم در علم رجال و علم الحدیث، در علم الحدیث که اگر کسی راوی اهل البدعه باشد، اولا آیون اهل سنت اهل البدعه، این آیون سلفی ها که حالا اگر واقعا میگفتن تقیه نمی کردن، اینا اینجا تقیه می کنن، چون اینها غیر از خودشون همه را اهل بدعت می دانن، حتی اشاعره را، حتی ماتوریدیه را، نه اینکه بگیم معتزله و قدریه و خوارج و رافضه و اینا، از نظر اینا اهل سنت خیلی مزیقه، فقط اهل الحدیث و اهل ظاهر سنی حساب میشن از نظر این همین سلفی ها و حابی ها، منتها اینا اینجا تقیه میکنن، ای به ما میگن شما اهل تقیه اید، ولی این حرف خودشون را نمیگن، چون میبینن به نفعشون نیست. اگر برگردن بگن مثلا علمای الازهر اهل بدعتن، چون اینا سلفی که نیستن که، اینا یا مذهبشون در عقاید ماتوریدیه است یا اشعریه، و اینها اونا را اهل بدعت میدانن، یعنی هر کس تأویلگرا باشه به طور کلی اهل تأویل را میگن اهل بدعت، اهل سنه از نظر اینها، از نظر این سلفی ها و وهابی ها، کسانی هم که هیچ گونه عقلانیتی را در تأویل و فهم روایت به کار نگیرن. ابن تیمیه اون که ابن تیمیه رفته جلو، یعنی ید را حق نداره شما تأویل کنید، که ید الله فوق ایدیهم، اگر تأویل کردید یعنی قدرت، شما اهل بدعتید، باید هر چی که گفته بگید ید ید، وجه وجه، جاء جاء، دیگه شما حق ندارید که تأویل کنید. و چون ما آقایان ماتوریدی ها و اشاعره به خصوص اخلاف، نه اصلاف، در واقع اینا کتابای کلامی دارن، اینا تعبیر کردن این را، یعنی شما الان شرح مواقف برید، شرح مقاصد برید، شرح عقاید نسبی، کتاب درسیه در حوزه های احناف، همه تعبیر کردن، میگن نه ید یعنی قدرت، کنایه از قدرت، عرش کنایه از سلطنت و استیلای هر خواست، میگن هر کس که اهل البدعت چیز اهل تعویل شد میشه بدعت. اما چون میبینن که اینجا اگه اینا بخوان بگن که برگردن بگن که نحنو مثلا اهل ریاض و اهل فرض کنید که عربستان، نعتقد به ان اهل الازهر اهل البدعه، اونی مرتبه کم میشن، یعنی این جبهشون جبهه محدودی میشه. علمای کثیر، اکثر علمای اهل سنت دستشون خارج میشه، نمیگن این را، فقط میان فشار رو کی میارن؟ رو رافضه. حالا به خصوص در عصری عصر نهازا دیگه به معتزله اینم حالا خیلی کار ندارن، تو پستوها و اونجا ها سراغ میارن، ولی که اینی که تو صحنه هست، اون که در صحنه هست فقط درگیرن با به قول خودشون رافضه. اینا حواستون باشه، یعنی ما اینا اگه دشمن آدم خصمش خوب بشناسه میتونه باش مواجهه کنه، اگه نشناسه کلا سرش میگذاره. یعنی بدانیم چه تیپ آدمایی هستن. خود اینا تقیه میکنن، میگه شما میگه التقیه، میگه تقیه، میگه جایزه رو بگید دیگه، حرفتون رو بگید.
مدت پیدا کردن کار خودی میکردن، ظاهرا تو عراق شیعه ها رو گفتن مرافقن و میکشتن، سنی ها رو توبه میدن، یعنی اونجا که مدت پیدا کردن عملشون اجرا کردن، یعنی اون یکی ها رو سنی ها رو توبه میدن شیعه.
بله. خب مقصود این که حالا این اهل البدعه از اول نمیگن این اهل بدعتن، اظهار نمیکنن. اگر بنا باشه که اهل البدعه را اینجور بگیریم که اینا میگن که خب دیگه خیلی کم میشن، فقط همین سلفی ها میمانن اهل سنت، بقیه میشه اهل البدعه. حالا اگر بریم طبق اون معیاری که مثلا اشعری گفته، بغدادی در فرق بین الفرق گفته، کتاب های ملل نهد، طبق اون معیار اینها پیروان مذاهب چهارگانه فقهی و پیروان دو مذهب کلامی، یعنی اشعری و ماتریدی، اینا رو میگن اهل سنت. پس اهل سنت اونجا دایرهش وسیع‌تر میشه. پیروان چهار مذهب فقهی و دو مذهب کلامی، یعنی اشعری و ماتریدی، میشن چه؟ میشن اهل سنت. بقیه هم میشن اهل البدعه. حالا اون بقیه اهل البدعه دیگه خوارج و مقدریه و معتزله و امجد محضر شرفین رافضه و شیعه و همه اینا میشن اهل بدعت. خب ایشون میگه ما یک قاعده ای داریم در علم الحدیث که قول اهل بدعت را بپذیریم یا نه، یعنی پذیرفته است یا نه، کلامشون معتبر است، روایتشون معتبر است یا نه. اهل البدعه میگه شرط داره، اولا صدوق باشه، یعنی آدمی نباشد که برای تقویت عقیدهش دروغ را جایز بداند، اینجور آدمی نباید باشه، آدم صادقی باشه، کذب را حرام بداند مطلقا، یعنی ولو اینکه این کذب برای تأیید عقیدهش باشه نگه، یا تأیید مذهبش باشه نگه، این باید این شرطش اینه که صادق باشه. ایشون میگه این صدوقه، این قبولش داریم، یعنی جعفر ابن سلیمان از این جهت مشکلی نداره، صدوق دروغ نمیگه. شرط دوم این است که این حرفش تقویت کننده عقیدش نباشه. حالا دیگه بعضی هاشون گفتن که دعوت هم نکنه، از اون آدم های مثلا سرکرده های روا چیزا نباشد، اهل البدعه که دعوت میکنه دیگران را، تبلیغ میکنه. یه بعضی هم گفتن اینجوری نباشه، آدم اینجوری نباشه، صدوق باشه، دعوت کننده یه به مذهبش هم نباشه. حالا اینا که میگن کلی هستا، چه شیعه باشه چه غیر شیعه، اینه اهل البدعه. شرط سوم این میگه، شرط سوم این است که علاوه بر اینکه صدوق، یک دروغ را جایز نمیدن مطلقا، تقدر فرمودید، دعوت هم نمی کنه، از اون آدم هایی نیست که لیدر باشه، سرکرده باشه، اینجوری نیست، ولی این عقیدهش خواهی نخواهی تقویت کننده، این قولش، این روایتش تقویت کننده عقیدهش نباشه، اینم شرطه. و این در مانع نفی هست. این آقای جعفر بن سلیمان صدوق است، دروغ نمیگه، مورد اعتماد، لذا جای دیگه اگه روایت بگه قبول بکنیم، رو دست میبریم روایتش را، جعفر ابن سلیمان زبری. اما چون مسئله امامته، نه این حرفش تقویت میکنه، این مذهبش رو قابل قبول نیست. میگه بر این اساس، اینا الان دارن
اول اساس همون جهتی به نقاطی مجه قبول میکنه.
حالا میگه این یک قاعده است در علم الحدیث، این قاعده رو گذاشتن که روایت اگر اینجور شد ما قبول بکنیم، و چون این ویژگی رو نداره پس روایتشون قبول نیست. این اشکالش اینه که این روایت قابل احتجاج نیست به این نکته‌ای که ایشون بیان کردن. الحجج و دامغات جلد 1 403. بعد دوباره بهانه، این آدم عجیبی هم هست دیگه، دوباره یه بهانه به دست میاره، میگه ها لذا هست که میبینیم همین مطلب. ذهبی، ابو عبدالله ذهبی، ایشان در کتاب میزان الاعتدال این آقای جعفر ابن سلیمان را نام برده در کتاب میزان الاعتدال، صدوق بو است و چه است و اینا تأیید کرده، ولی گفته است بعضی روایاتش را انکار کردن علما، همین آقای جعفر ابن سلیمان را، بعضی از روایاتش منکر واقع شده، یعنی گفتن قبل قبول نیست، منها این روایت، یعنی یکی از اون روایاتی که نام میبره، یه چند تا روایت میشماره، از جمله اون روایات، بله همین روایت هست. ذهبی میگوید از روایاتی که انکار شده توسط علما نسبت به این آقا، این استثناء کردن، گفتن این روایاتشون قبول نیست، یکیشون همینه. میگم ها ببین، این دلیل و این است که کذب این حاضر موسوی را آشکار میکنه که گفتش که وافقه و ذهبی، چون ذهبی در میزان الاعتدال گفته از یکی از روایاتی که انکار شده است بر این آقای جان سلیمان همین روایته. چطور میشه بگیم که ذهبی با این موافقت کرده؟ یک قرینه هم پیدا کرده، در واقع یک شاهد پیدا کرد بر این که نه، نمیتونیم بگیم دیگه یعنی سکوت ذهبی را اینجا با این قرینه نمیشود حمله بر موافقت کرد. اینم دوباره اینجا هم بیان میکنه. اینم یک نکته. خسته که نیستید ان شاء الله تعالی؟ گفت کی خسته است؟ گفت دشمن بسیجی. که ما که خسته که نیستیم، ما بسیجی هستیم، طلبه بسیجی هستیم دیگه، طلبه بسیجی بی نام نشان، رسم و رنگ و چیزی نداریم، جزو هیچ گروهی، بنده چون هیچ گروهی شرکت نکردم و بنده ندارم شرکت کنم، ولی در متن قضیه هم ولایت را قبول داریم، هم بسیجی را قبول داریم، همه چیز را قبول داریم، اما عملا من تو هیچ مجموعی قرار نگرفتم، هیچ حتی همین نخبگان بسیج و اینا برای من میفرستن، ولی من اینا نرفتم، شرکت نکردم کلا. این بنا دارم که در حد خودم همینطور مستقل از همه این شاخ و برگ های جناحی و سیاسی، چه مثبتش چه منفیش، این سبک رو مثلا آیت الله سبحانی دیگه، این سبک ایشان رو ما گرفتیم، استاد بزرگوار. خب ما که خسته نیستیم ان شاء الله تعالی، بسیجی هستیم، بسیجی داریم کار میکنیم. بعد ایشان میگوید که آیا این روایت متابع دارد؟ یادتون هست که گفتیم اگر یک روایت ضعیف شد متابع و شاهد داشته باشد قابل تأییده. میگه بله یک متابع داره، این حدیث جعفر بن سلیمان که بعد میگیم در حدیث بریده، روایت سوم، روایت بعدی میرسیم، خیلی هم حرف توشه، روایت بریده اسلمی است. میگه آره اون مؤید اینه، چون اونم کلمه بعدی داره، ولی مع الاسف در اونم شیعی هست، اخلج یا اجلح یا اخلج یک راوی هست که در اونم هست، اونم که شیعی است، تازه از اینم ضعیف‌تره، یعنی این جعفر بن سلیمان شیعی است ولی آدم تو دلبرویی است از نظر صدق و اینا، ولی اون اونقدرم قوی هم نیست، لذا نمیشه با اون این را تأیید کرد بگیم متابع داره. این تمام حرف این آقای ابو مریم اعظمی است. بله اجلح، اون تو اجلح کندی، کندی مال کوفه اند دیگه، نوعا کوفی‌ها رو اینا خوشبین نیستن، به روات به علمای کوفه نوعا میگن که اینا گرایش های شیعی دارن، از کوفه مشخصه که پاتوق شیعه ها بوده، اینا شیعه هستن. بنابراین کلمه بعدی، حالا اینا قلوب هم ها میدونه دیگه، کوفی ها قلوب هم مکس و یوف هم علیک، متاسفانه کوفی ها هم یه شیعه هایی بودن که تا بازار گرم بود وای میستادن قالبشون، وقتی که پای چراغ تاریک میشد در میرفتن، میرفتن یا تو جبهه مقابل. متاسفانه امیرالمومنین سلام الله علیه این شیعه هایی هم که داشت، اون مخلص خالصش کم بود، اونایی که واقعا تو پای جان وایسن. این راجع به این مطلب ایشون نقل کردیم خدمتتون، نقد ایشون، جواب، بررسی، ارزیابی. دقت کنید دوستان، یک مطلبش اینا قاعده است در باره این که روایت اهل البدعه، حالا طبق همین توضیح دادم دیگه، اهل البدعه یعنی کیا، آیا پذیرفته است یا نه. 4 قوله بین علمای جرح و تعدیل و علمای حدیث اهل سنت، 4 تا نظریه وجود داره. این که این آقا گفت یک نظریه است، 4 تا نظریه است. خب جناب عالی اگر میخوای نقد کنی نباید یکی رو بگی، بعد بگی بله در این باره اقوال مختلف از نظر ما اینطوری. جوری نقل کردی که آدم خیال میکنه که همین یک نظر وجود داره، یعنی مورد وفاق همه هست. این همه ایراد میگیرد به شرف الدین که شما چرا واقعا درست نمیگی. و خود حضرت عالی اینجا الان 4 قول رو فقط یک قولش رو نقل کرده. چی از این 4 قول؟ 1، عدم القبول مطلقا. یک قول این است که اصلا روایت اهل البدعه میخواد صدوق باشه، میخواد نباشه، میخواد دعوت به مذهبش بکنه، میخواد نکنه، اصلا به اینا کار نداریم. اهل البدعه شد قولش قبول نیست. یک نظره. ایران اسناد دادن به مالک این قول را، مالک پیشوای مذهب مالکیه. علتش هم گفتن این است که اولا این اهل البدعه بودنش عقیدهش باطله دیگه. این عقیدهش که ما باطل میدانیم میشه فاسق مثلا دیگه، اصلا عدالتش زیر سوال میره. یعنی بطلان العقیده خودش اماره است بر این که این عادل دیگه نیست. این یه وجهشه که گفتن نمیتونیم قبول کنیم. یکی هم این که اگر ما روایت ایشون رو نقل کنیم بالاخره خود به خود آدم خوشنامی میشه، اینم یه سری تو سرها در میاره دیگه. یعنی اسمش رو بگیم روایتش نقل کنیم اینم مطرح میشه و ما اون عقیدهش هم که خرابه، ما با دست خودمون اومدیم یک کسی را که عقیدهش قبول نداریم هیجانیم ازش نام میبریم. به این دو دلیل گفتن که نه ما اصلا قبول نمی کنیم مطلقا. این یک قول. قول دوم این است که اگر این میشود که فرد کذب را همطوری که گفتم جایز نمیداند مطلقا، چه به نفع مذهب و عقیده خودش باشه چه نباشه، میدانیم آدم اینجوریه در صدقش شک نداریم، با این شرط اگه باشه قابل قبوله. و دیگه فرق نمی کند که ایشون دعوت میکنه به عقیدهش، میخواد بکنه میخواد نکنه، یعنی از اون لیدرها باشه یا نباشه فرق نمی کنه. اگر چنانچه این اهل صدق است چه مردم را هم به اون بدعتش، حالا بدعتش هرچی میخواه باشه، رافضی باشه، اهل القدریه باشه، هرچی باشه، اهل الارجاع باشه، عیب نداره، فقط صادق بودنش خلاصه شرط لازم و کافی است. این هر فرمودی تقویت بکنه عقیده اش را این روایت یا نکنه ما کار نداریم، گفتن قبول. پس این هم یک نظریه شد. نظریه دوم
اینکه تایید بکنه اون عقیده را، چه این شرطی هم
میگه فرق نمیکنه، این مطلقا میگه قبوله، فقط صادق احسن، فقط مهم اینه که این آدم صادقی باشه. این که نتیجه این روایتش چی از کار در میاد، تعذیت میکنه نمیکنه کار نداره. پس این هم شد قول دوم. حالا شیعه ای که ابوبکر اینا را قبول نداشته باشه دیگه، شیعه به این معنا، شیعه به این معنا. شیعه یه وقت میگوییم که فضایل اهل بیت را میگه، افضلیت امیرالمومنین را مثلا بر عثمان قائله، اون یه معنای شیعه است. نه این رافضه که اینا میگن به این معناست که یعنی معتقد است که حکومت خلافت اونا قصبی بوده و امیرالمومنین بوده با این بر این اساس. 3، قول سوم بله این ببخشید این قول دوم رو نگفتم، این رو هم به پیشوای مذهب شافعیه، یعنی امام شافعی به اون نسبت دادن، گفتن امام شافعی دیدگاهش این بوده، ابن ابی لیلا دیدگاهش این بوده، ثوری هر میشد که بله چی از اسمش یادم رفت، سفیان ثوری دیدگاهش این بوده، قاضی ابو یوسف، اینا شاگردان ابو حنیفه هم دیگه، مستنظرید که این قاضی ابو یوسف از شاگردان درجه اول ابو حنیفه است. اینا گفتن این دیدگاه را دارن که صدوق بودن ملاکه. قول سوم این است که دعوت کننده به مذهبش نباشه، تقویت بکنه کار نداریم، موافق مذهب، ولی خودش اهل این نباشه که به مذهبش اینا را دعوت بکنه. اگر این شرط نداشته باشه، چون این دعوت نیست، اهل دعوت متهم میشه. این آدمی که داره اینقدر تلاش میکنه که این عقیده خودش را مثلا جا بندازه پیرو درست کنه، نکنه یه موقع خلاصه تحت تاثیر قرار بگیره و یه مطلبی را تحریف بکنه. اینا گفتن به این دلیل قبول نداریم این را. از جمله کسانی که طرفدار این قول سوم هستند، بله گفتیم دیگه، اصلا صادق بودن که شرط اوله، اگه صادق نباشه که اهل بدعه باشه یا نباشه کلا دیگه قبول نیست، مسلما باید اهل صدق باشه و این یه واضحه. قول سوم را گفتیم که و دعوت کننده همین که صادق باشه و دعوت کننده نباشه، این شرط رو کردن. این را بله از قول سوم شد. این قول سوم را حافظ نواوی، حافظ نواوی کی است؟ الحافظ عن نواوی، میشناسید؟
نواوی
وی، نون واب الف وی یه. الحافظ عن نواوی کتاب متن مشهوری است در علم حدیث به نام تدریب، عرض شاید که تقریب، کتاب از تقریب که تقریب نواوی معروف شده است، تقریب و نواوی. سیوطی، جلال الدین سیوطی چکار کرده این را؟ شرح کرده است به نام تدریب و راوی فی شرح تقریب نواوی. ایشون صاحب اون متنه که متن خیلی محکمی است در علم الحدیث و آقای سیوطی هم این رو تجهیز که شرح کرده و متن تمام خیلی دم دستیه، این متن بسیار مورد رجوعی است، همه به این کتاب رجوع میکنن. ایشان گفته است که این قول، این سه قول را که نقل میکنه ها، این اقوال را که نقل میکنه، گفته است این قول سوم از هر اعدل و مورد قبول کثیر یا اکثر است. این قول سوم، قول سوم شرطش شد صدوقون اهل دعوت به مذهب نیست، از لیدرها اینا نیست، ولی حالا عقیدهش میخواد این روایتش تأیید بکند عقیدهش یا نکند، اینا دیگه مانع ندونستن. ایشون میگن این اعدل و ازهر و اکثر، بلکه کثیر، بلکه اکثر، دقت کنید، یعنی بین این ستا دیدگاهی که ایشون نقل کرده این قول سوم طرفدارانش بیشتره، خود ایشون هم این را پسندیده. آدرس تدریب الراوی فی شرح تقریب نواوی صفحه 162-163. حالا برای این نظریه البته اشکال کردن که شما گفتید دعوت کننده نباشه، اینم زیر سوال بردن ها، دارید با این شرط هر کجا رو بردید گفتید دعوت کننده نباشه؟ بخاری در کتابش از کسانی روایت نقل کرده است که اهل بدعه بودن، یک، دعوت به مذهبشون هم میکردن، دو، یعنی نقد کردن این شرط را که شما تو گفتید که باید اهل دعوت به مذهبش نباشه، اهل بدعتش نباشه. مثلا عمران ابن حطان خارجی از خوارج، عمران ابن حطان و از لیدرها هم بوده، در این حال بخاری ازشون روایت نقل کرده، یا از بعضی سران مرجعه دعوت میکردن، نه نقل کردن، اشکال کردن به این نظریه. حالا اشکالش کاری نداره، بچه سه تا نظریه، دقت کردین؟ نظریه چهارم چیست؟ این سه نظریه رو گفتم کجا نقل شد دیگه، کتاب تدریب و راوی صفحه 162-163. قول چهارم و دیدگاه جانم، آره اینا گفتن، آفرین، احسنتم، همین دیگه، گفتن صدوق باشه، دعوت کننده به مذهب نباشه، روایتش هم تأیید کننده و تقویت کننده عقیدهش نباشه. این چهار، این همین است که این ابو مریم اعظمی میگم، ابو مریم اعظمی که نقل کرده همین چهارم را در واقع آورده. این صفحه 163 هم کتابی که نقل کردم خدمتتون، کتاب تدریب الراوی، گفته بله یک قولی هم اینا سویتی ها تو متن نیستا، متن همون ستاست، یعنی متن کتاب النواوی الحافظ النواوی همون ستاست، ولی سیوطی که شرح کرده شرحش میگه اینم هست، این قولم هست، یه عده گفتن باید تقویت کننده مذهبش هم چه نباشه. صفحه 163. خب این یک بحث تا اینجا داشته باشید. ابو عبدالله ذهبی صاحب همین کتاب میزان الاعتدال، ایشون در جلد یک صفحه 27 کتاب میزان الاعتدال جلد یک صفحه 27 در خصوص روافض، نه به طور عام اهل البدعه ها، در خصوص اینکه از روافض میشود حدیث نقل کرد یا نه، گفته بله روافض سه گروه هن. یک، اون روافضی که همینجور گفتیم، یه عده گفتن مطلقانن، یه عده گفتن اگر چنانچه صدوق باشد و اهل چیز نباشه، از اون لیدرها و دعوت کننده نباشه، همون سه قولی که اونجا من عرض کردم خدمتتون، ایشون در مورد رافضه آورده، همون سه قولی که نواوی در مورد اهل بدعت آورده بود. خب حالا ما نتیجه بحث چه شد؟ نتیجه بحث این شد که اون چه که آقای ابو مریم اعظمی درباره این حدیث ما گفته از جعفر بن سلیمان، اگر مبنامون مبنای الحافظ النواوی باشه، این از لیدرها نیست، یعنی این آقای جعفر بن سلیمان جایی گفته نشده است که از این آدم هایی که دعوت کننده به مذهب بود، پس بنابراین کثیر یا اکثر علمای اهل سنت یه چنین فردی را حدیثش را معتبر می دانند در این مورد. این نکته اول که این نظر اکثریت اینجور می شه. به خاطر همین مطلب هم هست که باز اینا تکرار می شود، بعضی هاش دیگه ببخشید، این آقای احمد محمد شاکر همین حدیث را که نقل میکنند میگوید صحیحون، صحیح الاسناد، یعنی مبنای آقای احمد محمد شاکر پس چه هست؟ این است که صدوق بودن راوی کافی است. این که اهل مذهب شما قبول نداریم دیگه اینا دخالتی نداره، همین حدیث را ایشون گفته صحیح الاسناد. ابن حجر عسقلانی گفته از سند قویه، نا در جلسه قبل من خدمتتون گفتم در کتاب الاصابه، و جالب اینجاست این ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه با همون ادبیاتی که حدیث منزلت را نقل کرده است، اونجایی که راجع به امیرالمومنین دو سه صفحه سه چهار صفحه شرح مثلا شخصیت ایشون آورده معرفی کرده، با همون تعبیری که روایت منزلت را نقل کرده همین روایت هم نقل کرده. شما نگاه کنید حدیث منزلت چه حدیثی است که ورد فی البخاری دیگه، صحیحا حتی بخاری، یعنی در حدیث منزلت بین حیث استند احدیث تردید نداره، و ایشون با همون تعبیری که، حالا من عبارتش هم اینجا به نظرم نوشته باشم ببینم اگه نوشتم براتون، بله، اخرجت ترمذی به اسناد قوی، این که دارم میخوانم عبارت ابن حجر است، ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه در ترجمه و شرح حال امیرالمومنین میگوید اخرج ترمذی به اسناد قوی، در حالی که خود ترمذی گفته بود حسنون، ایشون میگه به اسناد قوی، ان عمران ابن حسین فی قصه قال فیها رسول الله صلی الله علیه و آله ما تريدون من علي ان علي مني وانا من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي الاصابه جلد 4 صفحه 468 شماره اون ترجمه، شماره اون شخصیتی که معرفی کرده 5704، و هم تو هم متن هست که حدیث منزلت هم نقل میکنه، بله حدیث منزلت، و این یعنی پیغمبر فرمود انت مني، و پیغمبر فرمود ولي كل مؤمن بعدي، یعنی تعبیر رو نگاه کنید، این اتقان این حدیث رو از ذره ابن حجر میرساند. خب این یک نکته. پس اگر ما حالا یک کلمه رو بگم آیه اشراق ببخشید، پس اگر تا اینجا خواهش برم دقت کنید، خسته نباشید، باز حضور فعال داشته باشید، اگر بخوایم تا اینجا ما جنبندی کنیم نتیجه چه میشود؟ بر اساس رأی اکثر عالمان جرح و تعدیل اهل سنت این پذیرفته است. حد اکثر این هستش که یک گروهی هم نمیپذیرم که ابو مریم از اون خوب باشه. قد تقدمه که در بحث بین المذاهبی اجماع لازم نیست، شاذ نباید باشه، ولی اگر مشهور شد عده‌ای بودن، کثیری بودن، اکثری بودن، این میتونه بگه از نظر من این روایت قابل احتجاجه، و شیخ سلیم بشری که ایشون داره باش صحبت میکنه رد نکرده، پذیرفته. این تا اینجا یه بحث اینه. حالا میخوام اضافه کنم یه نکته دیگری، حالا خود ذهبی خب از همین گرایش های چیزی داره دیگه، سلفی ایشون در من گرایش خاصی داره. توی مسائل همین است که این ابو مریم اعظمی میگه. بله تقویت کننده مهم تقویت کننده نباشه، یعنی بله دیگه همین قول را میگم. خب خواهش منم دقت کنید الان نکته دوم. نکته دوم این است که رفقایی که تشریف داشتن اون بحثایی که میکردیم که چی؟ اهل البدعه، این راجب اهل بدعت هست دا. نه دیگه اهل سنت که حرفش فقط صدا باشه دیگه خوبه. اهل البدعه که شد اینجا مشکل داره، باید این مشکل رو برداریم. اگه اینا نباشه ما قابل قبوله. بله اصلا کلن موضوع بس روایت اهل البدعه است که مطرح کردن. چه بکنیم با اهل البدعه؟ روایتشون رو قبول بکنیم یا نه؟ این اقوال رو آورده. حالا دقت کنید دوستان، اگه یادتون باشه رفقایی که تشریف داشتن، او صد رجلی بود که شرف الدین در مراجعات آورد که آقا گفته بود، اون مستشکل شیخ سلیم گفته بود که این روایت که شما آوردید اینا را شیعه نقل کردن، اینا در منابع اهل سنت که نیامده است، ولذا حرفای شما را قبول نمی کنن. شرف الدین برگشت گفت این نه صغراش درست است نه کبراش، این روایاتی که من آوردم اکثرش که از منابع اهل سنت بود. این یک. اینم که میگید روایات شیعی معتبر نیست، اینم که غلط است. بعد شیخ سلیم گفت کیا قبول کردن؟ گفت بسم الله. صد نفر را ذکر کرد، صد نفر از این شاید که رجال شیعه که در اسناد حتی بخاری و اینا ها در حد مثلا ابو عبدالله بخاری و مسلم و اینا هستن، نام برد اینا را. یکی از اونها همین آقا بود، یکی از اون صد نفر همین جعفر ابن سلیمان بود که اونجا هم من یادم هست به هم بحثی اونجا هم مختصری داشتیم راجع به این جعفر سلیمان زبعی. خود این آقای ابو مریم اعظمی که یادشون از چی گفت، ایشون موضعش چه بود رفقا؟ ایشون راجع به اون صد رجل شیعی که شرف الدین در مراجعات آورده است که اینها من در اسناد اهل سنت آمده اند در سندها، چی گفت ایشون؟ کی یادش هست؟ ضعیفن یعنی چی ضعیفن؟
مثلا
غیر ثقه. غیر ثقه؟ خب نه همه حرف این نبوده، چیز دیگه هم گفت. یادتون نیست آقا؟ همونجا اگه یادتون باشه ایشان یک حرفی رو از ذهبی باز نقل کرد در همون اوائل میزان الاعتداله، صفحه 4 و 5 شاید باشه اوائل میزان، که ایشون گفتش که بدعت علا قسمن این قلد، شما که میگید روایت اهل بدعت، همون دنبال همین روایت که من خوندم خدمتتون که ذهبی گفته از روافض سه تا دیدگاه هست، همونجا ایشون این قلد رو مطرح کرده است که آقا شما این در در منابع دست اول در رجال بخاری اینا رافضی وجود داره، اینا چیکار بکنیم؟ اینجا آمد چیکار کرد؟ گفت بدعت بر دو قسم است، بدعت صغیره و بدعت کبیره، صغرا و کبرا، بدعت صغرا و بدعت کبرا. این ابو مریم اعظمی هم طبق همین ضابطه آمد بخشی از این ستا رو گذاشت کنار، قیچی کرد، گفت اونایی که شما نام بردید که معتبرند اینا بدعت صغرا داشتند، اهل بدعت کبرا نبودند. یکی از اونها همین جعفر بن سلیمان، که این جعفر بن سلیمان از اونایی است که بدعتش کبرا نیست، بدعتش صغرا. دقت فرمودید؟ بعد حتی ایشون اضافه کرد، همین آقای ابو مریم اعظمی اضافه کرد که در شرح حال این ابو جعفر بن سلیمان نقل کردن، روایتش نقل کردن که پیامبر اکرم کسی را به عنوان وصی خودش تعیین نکرد. از ابو سعید خدری نقل کرده است که پیامبر اکرم کسی را به جانشینی خود بر نگزید. الحجج الدامغات یعنی این حرفای خود ایشون است، یعنی حرفایی است که خود این آقای ابو مریم اعظمی راجع به این جعفر بن سلیمان اونجا گفت. گفت این اولا بدعتش بدعت صغراست، اهل سب و مثلا این چیزا نبوده است نسبت به پس کنید مال خلفای حرفا، دقت کردید؟ از این بالاتر، از این که چون هر کس که بگه امیرالمومنین و بدگویی بکنه از خلفا، اینا میگن این رافضه یه که دیگه تنده و تون رو هست، اینا دیگه نمیشه به هر وقت گوش کرده اینا. ولی اگر نه معتدل باشه، یعنی امیرالمومنین امام میدانه و معول، ولی اونم کاری نداره، حرفی نمیزنه، میگن یاد معتدلیه، شیعه معتدله. ایشون اضافه بر این که اصلا از ایشون نقل شده است، ابو سعید خدری نقل کرده از ابو سعید که پیغمبر از دنیا رفت و کسی را جانشین روش تعیین نکرد. این حدیث کی آورده؟ از همین جعفر بن سلیمان. ابو مریم عزیزی گفت ببین، پس این که شما آوردی گفتی که این آقا در سند روایات اهل سنت نقل کردن، ایشون یه شیعیه که اصلا شیعه بودنش هم به لحاظ امامت دیگه نیست. یعنی قائل به این بوده باشد که علی ابن ابی طالب امام بلافصل است، نهایتشون بوده است که این فضیلت میدونست از افضل میدونست، یعنی تشیعش هم تشیع خفیف میشه، نه اون تشیع غلیظی که قائل باشد به امامت بلافصل. الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 260-261. خب میگیم بنده خدا، حالا اینجا ما بشه به تو چی برگردیم بگیم؟ اگه ادبیات خودشو می‌خواستیم به کار ببریم و جوش شرع بده، الان هزار تا لعن و نفرین و فحاشی باید بهشون می‌کردیم. چطور اونجا حرف را زدی اینجا حرف را می‌زنی؟ یک باب دو هوا که نمیشه. طبق این حرفایی که حضرت عالی گفتی، این بنده خدا هیچ اشکالی نداره، صدوق که هست، لیدر هم که نبوده، تقویت کننده یا عقیده‌ش هم که نیست اصلا. چون شما همه گیرتون کلمه بعدیه، اصل حدیث که قبول داری که گفتی این که انت ولی و کل مؤمنم صحیحون ثابت، این کلمه من بعدش قبول ندارم. کلمه من بعدی به خاطر امامت، خودت میگی ایشون قائل به امامت نبوده، چون گفته است که پیامبر از دنیا رفت کسی را جانشین تعیین نکرد، ایشون چنین عقیده ای داشته. شما دارید این را میگید، حالا داشته نداشته ما کار نداریم، خود حضرت عالی گفتید چون چنین است پس ایشون از اون رافضی ها نیست، یه شیعه معتدلیه که میشه قبولش کرد. و چطور شد الان اینجا بگویی که نه، حدیث این آقا به این دلیل که تقویت میکند مذهبش را و عقیدهش را حجت نیست؟ هیچ اشکالی نداره، یعنی این حدیث طبق حرفای خود ایشان از نظر سند هیچ اشکالی نداره، مگر دیگه آدم بخواد بهانه گیری کنه که اون با بهانه گیر نمیشه آدم گفتگوی علمی بکنه. اینم راجع به این نکته بعدی که تشیع ایشان در این حد خواهد بود. بله، البته اینم یادآوری بکنیم، جعفر ابن سلیمانی که روش بحث میکنیم، کان من اصحاب صادق علیه السلام و ثقتون. حالا من این حرف ایشون نقل کردم که گفت مات رسول الله و کسی را وصی نکرد، خواستیم در مقام الزام اینا بگیم که شما که اینا قبول داری باید اینا بپذیری، ولی از در خود ما اینجا اینجور آباد از رجال مرحوم شیخ طوسی به این سبک کسی که خدمت ترس کرده. خب تا اینجا که بحثی نیست که، این شد دو تا نکته. آی شیعه گفتیم معانی مختلف داره، یکی از معانیش این است که یعتقد به امامت علیین بلا فصلین، یکی از معانی شیعه که در این کتابهای رجال و حدیث و اینا به کار میبرن این است که قائل به افضلیت باشه، حالا یا افضلیت بر همه صحابه یا بر مثلا همین خلفای سگانه یا بر بعضی مثل عثمان، اینم میگن شیعه. یعنی ما که یک درجه خیلی خفیفی از تشیع که این دیگه اشکالی نمیذاره، طبق حرف ایشان دارم عرض میکنم خدمت. اینم نکته دوم و نهایتا نکته سوم کوتاهه، یه چیزی از این بحث نمونه. حالا دوستانگاه به من اعتراض میکنن بعضی رفقا که سرویس میره و ما از سرویس جا میمانیم، البته حق اعتراضم وارده، درستم از اشکال بر من وارده دیگه، منو ببخشید. نکته سوم این است که ایشون گفت متابع ندارد الا من شیعیه، گفت این متابعم ندارد الا از اون حدیث بریده که اونم شیعی در سندش هست. میگیم نه، قد تقدمه حدیث ابو داوود طیالسی که قبل نکردن سه ابن عباس، اون رجالش همه غیر شیعی هستن، همه از رجال شیعی نیستن، اون ابو بلج را فقط چون اشکال گرفت، نه به خاطر شیعه بودن، به خاطر اینکه گفت مثلا ضعف حافظه و اینا داشته که اونم رد کردیم. بنابراین متابع هم داره همون حدیث قبلی که از ابن عباس هست، میشد معید این کلمه من بعدی در اونم آمده. این تا اینجا یه مبحث. انشاءالله تعالی جلسه آینده میریم سراغ روایت سوم که خیلی هم مطلب داره، روایت بریده، بریده اسلمی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.